قرار گرفتند. در ردبندی کلی 13 مرحله نیکو روزبرگ با کسب 238 امتیاز در صدر جدول ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران، 5 صبح در پراگ اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده و بیننده نیم ساعت دوم به برنامه صبحانه با خبر هستید که تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. همکارم سمیرا قرایی در استودیوست تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه در گفتگویی با شبکه 4 تلویزیون انگلستان گفت که ایران در آینده رفتارهای آمریکا مبنی بر افزودن نامهای جدید به لیست تحریمی‌ها را تحمل نخواهد کرد و آن را مصداق روشن تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دانست. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی که با اتهامات کیفری روبروست، خبر صدور قرار وثیقه 3 میلیاردی از سوی دادگاه را تکذیب کرد. دولت بریتانیا روز یک شنبه وعده داد که اگر اسکاتلند از این کشور جدا نشود از خودمختاری مالی بیشتری برخوردار خواهد شد. 10 روز دیگر یک همه‌پرسی در اسکاتلند برگزار خواهد شد که نتیجه آن باقی ماندن این کشور در مجموعه پادشاهی متحد بریتانیا را مشخص خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مارتین لیدگارد همتای دانمارکی خود در شهر مشهد رابطه ایران و دانمارک را تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که مناسبات کوپنهاگ و تهران به جایگاه واقعی خود بازگردد. باراک اوباما میگوید کشورهای سنی منطقه نیز باید با جهادی ها مقابله کنند و اکنون مشخص است که مشکل فقط ایران نیست. رأی‌گیری درباره اعضای کابینه جدید عراق امشب دوشنبه شب در مجلس این کشور انجام خواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرد که اگر حماس قدرت را در غزه واگذار نکند دولت وحدت ملی را منحل خواهد کرد. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز گذشته در نشست خود در قاهره اعلام کردند که بر سر اتخاذ همه تدابیر لازم برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای سرکوبی گروه‌های شبه نظامی به توافق رسیدند. کارگران کارخانه واگن پارس عراق، بزرگترین واحد تولید واگن در ایران، از اول شهریور ماه اعتصاب کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی توضیحاتی خواهد داد. رامی حمدالله نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطینی ها میگوید اهدا کنندگان بین المللی کمک های مالی تهدید کردند که این دولت حق ندارد دستمزد کارکنان نهادهای وابسته به حماس، پلیس و نیروهای امنیتی آن را در غزه بپردازد.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما فرصت دارم تا شماره های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما در ادامه صبحانه با خبر، پیش از مهمانان همیشگیمون فرج سرکوهی و شهرام رفیع‌زاده، گزارشی رو میبینیم و میشنویم از مرگ 5 قلاد شیر در آذربایجان. یک روز پس از انتشار خبر تعطیل شدن سیرک جنجالی قهرمانی شیراز در کرج، رئیس اداره ساماندهی سازمان محیط زیست از مرگ 5 قلاد شیر در یک سیرک در استان آذربایجان شرقی خبر داد. خبرهای مربوط به چیزی که فعالان حقوق حیوان حیوانات از آن به نام حیوان آزاری یاد می‌کنند، در سیرک‌های ایران رو به افزایش است. هنوز چند روز از نجات یک خرس قهوه‌ای از یک سیرک محلی کوچک در اصفهان و نجات یک شیر زخمی و خرس و میمون از سیرکی در تبریز نگذشته که خبر یک مرگ خانوادگی و دست جمعی شیرها در نقطه دیگر از کشور منتشر میشه. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
5 قلاده شیر در سیرکی به نام پرشن تلف شدند. مرگی خانوادگی با شیر مادری که در شهرستان بوکان در آذربایجان شرقی نیاز به سزارین پیدا کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده روز سه شنبه دامپزشک برای کمک به زایمان یک شیر ماده به محل سیرک رفته، اما به دنیا آمدن سه توله با مشکلاتی روبرو شده و هر سه مرده متولد شدند. مادر بعد از این زایمان سخت می‌میرد و پدر یا شیر نر هم به دلیل چیزی که سکته اعلام شده بعد از اعضای خانواده‌اش می‌میرد. گفته شده شیر نر و ماده خواهر و برادر بودند. این بارداری را درون‌زایی خانوادگی خواندند که در دستورالعمل تازه مرتبط با سیرک‌ها ممنوع است. امیر حسین داداشی رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته در صورتی برای مدیر این سیرک پرونده قضایی تشکیل می شود که گزارش کارشناسی نشان دهنده تعلل او در این حادثه باشد. سیرک پرشین که در شهرهای دیگر هم نمایش می دهد در کنار این شیرها یک خرس و یک میمون هم دارد. خبر مرگ این شیرها یک روز پس از انتشار خبر پلمپ شدن سیرک جنجالی قهرمانی شیراز در کرج اعلام شد. سیرکی که عکس‌هایش از نگهداری 30 قلاده شیر آفریقایی در یک قفس کوچک روی همدیگر و بدون رعایت بهداشت باعث واکنش سازمان‌های غیر دولتی و فعال در زمینه حقوق حیوانات شده بود و در اردیبهشت ماه 93 خواستار برخورد مراجع قانونی با مسئله حیوان‌آزاری در کشور شده بودند. در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های درباره وضعیت نگهداری نامناسب حیوانات در برخی از سیرک‌ها بازتاب خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشته. هفته گذشته یک خرس قهوه‌ای که در یک سیرک کوچک محلی از او به عنوان مکمل هیجان برنامه موتور سواری در استان اصفهان استفاده می‌شد و به دلیل شرایط بد نگهداری عصبی و بیمار شده بود، از سیرک گرفته و برای بهبود وضعیت به مرکز بازپروری پردیسان تهران منتقل شد. همینطور یک شیر ماده با بیماری‌های پوستی و دندان‌های کشیده در یک قفس کوچک و تنگ همراه با خرسی که لابلای ادرار و مدفوعش شب را روز می‌کرد و میمونی با شرایط نگهداری غیر استاندارد از سیرک در تبریز گرفته شدند. اینها فقط مواردی هستند که عکس و فیلم هایشان به فضای مجازی میرسد و فعالان حقوق حیوانات از مسئولان با این اسناد مصرانه درخواست رسیدگی می کنند. افشین کرمی معاون اداره کل حفاظت و مدیریت شکار سازمان محیط زیست ایران اردیبهشت ماه 93 اعلام کرده بود ظرف 5 سال آینده فعالیت تمام سیرک ها در کشور متوقف خواهد شد.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که سخنان حسن روحانی در شهر مشهد چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن درباره سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی در مشهد که البته چند سخنرانی بوده در جریان سفر ایشون، اما روزنامه‌ها ترکیبی از این سخنرانی‌ها رو منعکس کردن. روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی در یکی از سخنرانی‌هاش در مشهد تأکید کرده که این دولت از هیچ قدرت و تهدیدی نمی‌ترسد. البته ایشون گفته که عده‌ای دولت را در خصوص افشای تقلب‌های علمی تهدید می‌کردند و بار دیگر پرونده بورسی‌های غیرقانونی رو در سخنرانی مشهد خودش آقای روحانی باز کرده. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی منتشر کرده، اشاره کرده که سخنان آقای روحانی سه محور داشته، یکی حجاب، دیگری فیلتر و دیگری هم بورسیه، و از جمله آقای روحانی گفته که ما مریض رو با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم، باید به شکل کارشناسی با این موضوعات و پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی برخورد کرد. نکته دیگری که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که آقای روحانی هنگامی که سخنرانی کرده و این نکات رو بیان کرده و مخالفت خودش رو با حجاب اجباری از طریق ون و پلیس و پاسبان برش تاکید کرده، شماری از حاضران به نوشته روزنامه اعتماد سالن سخنرانی رو ترک کردن. اما همزمان روزنامه آفتاب یزد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در نقد عملکرد سیاست دولت آقای روحانی در حوزه مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و آقای فیاض زاهد و آقای حمید غزوینی انتقاداتی رو به دولت آقای روحانی بیان کردند. از جمله اولویت سیاست خارجی و اقتصاد هست در دولت آقای روحانی و فراموشی حوزه سیاست داخلی به ویژه برنامه‌های وزارت کشور که به نوشته روزنامه طبیعت بیشتر در دست اصولگرایان و حتی عامیان آقای قالیباف، لاریجانی و احمدی نژاد افتاده. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نگاه محمد خاتمی به دولت آقای روحانی که ایشون در سخنان خودش روز گذشته تاکید کرده که دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی در عمل روی مواضع خودشون ایستادند.
آقای رفیع‌زاده، اما روزنامه شرق گویا گزارشی هم منتشر کرده در مورد سخنان شهیندخت ملاوردی در نقد ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز گذشته از اظهارات یکی از فرماندهان نیروی انتظامی که هفته گذشته تاکید کرده بود اشتغال زنان در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است انتقاد کرده و اعتراض خودش رو بیان کرده. خانم ملاوردی تاکید کرده که یکی از راه های اشتغال زنان که اتفاقا نرخ بیکاریشون در ایران نسبت به مردها بیشتر هست اشتغال در همین کافی شاپ ها یا اماکن عمومی نظایر کافی شاپ و قهوه خانه های سنتی هست. حالا نیروی انتظامی در صدد هست که این رو محدود کنه و ایشون گفته در این صورت این زنان باید چه کاری انجام بدن؟ آیا باید برن دزدی کنن یا از راه های دیگری درآمد کسب کنن؟ در مجموع روزنامه شرق نگاه انتقادی معاون امور زنان و خانواده رو نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در این قضیه برجسته کرد.
آقای رفیع‌زاده، آقای احمد علوی در گزارش اقتصادی امروز ما اشاره کردن که قرار هستش که نرخ بیکاری در ایران به بالای 14% برسه. گویا روزنامه جوان هم در همین زمینه گزارشی رو منتشر کرده.
بله، روزنامه جوان امروز گزارش‌های تازه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در سال 93 و 2014 رو منتشر کرده. از جمله اشاره کرده که بر اساس پیش‌بینی این صندوق نرخ بیکاری امسال به 14.1% خواهد رسید در ایران. اما در این حال روزنامه آمارهایی رو هم منتشر کرده درباره اینکه 5 میلیون کارجو در راه هستند و طی 7 سال آینده بر شمار بیکاران ایران افسوده خواهند شد که روزنامه جوان نوشته در حال حاضر 2,500,000 بیکار داریم. با اضافه شدن این 5 میلیون شمار بیکاران در ایران به 7,500,000 نفر خواهد رسید که 1,200,000 نفرشون کسانی هستند که تحصیلات بالای لیسانس و تحصیلات دانشگاهی دارند.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
انتشارات خارزمی برای بسیاری از کتابخوانان ایرانی نامی آشناست. انتشارات خارزمی در دهه 40 تأسیس شده، از معتبرترین و خوشنامترین ناشران ایران. این انتشاراتی اما در خطر مصادره است و رأی دادگاه بدوی درباره این انتشارات به زودی صادر خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا برای ما از جزئیات پرونده مالکیت و مدیریت این انتشاراتی بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. انتشارات خارزمی همونطور که گفتید در سال 1347 تأسیس شد. انتشارات خارزمی در واقع هم در زمینه فلسفه و آثار علوم اجتماعی و علوم و همچنین سایر جنبه‌های نظری و علوم انسانی و هم در زمینه ادبیات به خصوص ترجمه یکی از معتبرترین انتشاراتی های ایران بود، هم به هم پرکار و میدونیم که ادیتوریال یا ویراستاری که در انتشارات خارزمی وجود داشت در هیچ انتشاراتی در ایران وجود نداشت و میشد همیشه کتابی رو که آرم انتشارات خارزمی رو داره با خیال راحت خرید و مطمئن بود که این کتاب از هر نظر، هم از نظر ویراستاری و هم از نظر چاپ و صفحه بندی و غیره، در حد اعلای ممکن در ایران قرار داره. حالا این داستان هم معروف هست که در سال 1352 اختلافاتی بین سهامداران خوارزمی رخ داد و بعد آقای عبدالرحیم جعفری که انتشارات امیرکبیر رو داشت و صاحب انتشارات امیرکبیر بود به سهام بخشی از سهام انتشارات خوارزمی رو خرید. خب بعد از انقلاب میدونیم که آقای جعفری رو به اتهام واهی و دروغین همکاری با رژیم گذشته زندانی کردند، خیلی اذیت کردند این پیرمرد رو، و بعد انتشارات امیرکبیر رو که بیشترین کتاب‌ها رو در ایران منتشر کرده بود مصادره کردند و دادن به سازمان تبلیغات اسلامی که آقای جنتی در اون زمان رئیسش بود. آقای جعفری بعدها گفتش که منو مجبور کردن که این مصادره رو امضا بکنم برای که جانم در خطر بود، سرنامه اجباری بود، به حدی که حتی حوزه علمیه بعدن گفتش که این غصبی است و قبول نکرد که بخشی از انتشارات امیرکبیر رو بگیره. اما آقای احمد جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی می‌دونیم که خیلی پرقدرت بود و این انتشاراتی رو گرفت و بعد هم دیدیم که انتشاراتی امیرکبیر همه کتاب‌هایی رو که یعنی اکثر کتاب‌هایی رو که متعلق به انتشاراتی بود خوابوند و اجازه چاپ نداد و در نتیجه انتشاراتی از یک انتشاراتی پرکار تبدیل شد به یک انتشاراتی که در واقع می‌تونیم بگیم دیگه هیچی، فقط نامی از انتشارات داره. حالا همین سازمان تبلیغات اسلامی که می‌دونیم بسیار قوی هست تصمیم گرفت به دادگاه گفت شکایت کرده و گفته که چون سهام عبدالرحیم جعفری مصادره شده و متعلق به این سازمان هست، بنابراین انتشارات خوارزمی هم باید به این سازمان منتقل بشه. حالا قرار رأی دادگاه صادر بشه، امیدواریم که دادگاه قبول بکنه رأی حوزه علمیه رو که کل این مصالحه نامه شرعی نیست، قانونی نیست و این حکم بده به نفع انتشارات خوارزمی و یک انتشاراتی معتبر ایران به خصوص در این بحران انتشاراتی از بین نره.
آیه سرکوهی، پنلوپه از مشهورترین زنان اساطیری هستش. حالا نمایشگاهی با عنوان سودای پنلوپه در تهران برپاست. این نمایشگاه چه تصویری از پنلوپه رو قراره ارائه بده؟
خب یادمون هست که پنلوپه در داستان اودیسه زن اولیس هستش که او به جنگ تروا میره و همه فکر کنن که مرده و در گذشته و خیلی ها به او فشار میارن که تو باید ازدواج بکنی، اما اون تن به ازدواج نمیده و بعد میگه که اگر من این بافته تنی که دستمه هر وقت تموم شد حاضرم ازدواج بکنم و هم کشور رو اداره میکنه و هم این بافتنی رو تموم نمیکنه تا وقتی که شوهرش برمیگرده. پنلوپه هم سمبل فداکاری و وفاداری است و هم سمبل مدیریت. حالا خانم الهام بیاتی نقاشی‌های ارائه داده با که نیمه فیگوراتیو هستند، یعنی با استفاده از عناصری مثل چرخ خیاطی و پارچه کوشیده است که 20 تابلو کلاژ به وجود بیاره که در گالری گلستان به نمایش گذاشته. اینا رو البته از جنبه پنلوپه فقط وفاداریشو گرفته، اما مدیریت در این تابلوها غایب هست.
و قرار هستش که 21مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان هم امروز افتتاح بشه. چه برنامه‌هایی در این جشنواره اجرا خواهد شد؟
این جشنواره در اردبیل افتتاح خواهد شد. در زمینه‌های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، نگارگری، حجم، تصویرسازی، عکاسی و کاریکاتور حدود 500 هنرمند جوان که در این جشنواره شرکت خواهند آثار فرستادن که از اونها 178 نفر جوان بین 16 تا 25 سال انتخاب شدند که به صورت کارگاهی آثارشون رو در این جشنواره خلق خواهند کرد که از امروز تا 20 شهریور ما ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شما هم میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و اونجا در مورد مسائل روز نظراتتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. اما چند اسمس به دستمون رسیده و خوشبختانه فرصت کافی داریم که بتونیم اونها رو براتون بخونیم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته بنا به گفته رئیس جمهور صدها نفر در حکومت محمود احمدی نژاد یک شبه دارای مدرک دکترا شدند. حالا همه ملت منتظرند که آیا رهبری از روی قرآن قضاوت می‌کند یا از روی دوست بازی و یا می‌فرمایند کشش ندهید. شنونده دیگری برای ما نوشته آقای اوباما گفت نیروی ائتلاف در سوریه برای نابودی گروه داعش احتیاج به بشار اسد و ایران و حزب الله ندارد، چون اگر بشار شریک شود یعنی بشار اسد باید بر سر قدرت بماند. و شنونده دیگری نوشته 10 سال مذاکره برنامه اتمی و هزاران تحلیل، نتیجه تا حالا 1-0 بزرگ است. آقای ظریف، شما چرا انقدر سخت میگیرید اگر ریگی در کفش ندارید؟ و شنونده دیگری که باز هم خودش رو معرفی نکرده گفته خواستم بگویم هرچه آقایان در نظام ولایت مطلقه در مسافه با زنان شرافتمند ایرانی به انواع ترفند و حیله و زور مبادرت می‌ورزند، بانوان شجاع و فرهیخته ما در سطح جهان افتخار بیشتری کسب می‌کنند. و همینطور شنونده‌ای که خودش رو یوسف آریافر معرفی کرده نوشته قول خودمختاری مالی که حکومت انگلیس به اسکاتلند داده از فروش نفت لیبی و منافع دیگری که از دیگر کشورها روزانه به دست می آورد پرداخت می شود، اگر نه نمی شود با فروش زغال سنگ و ادوات جنگی قول کمک داد. و شنونده دیگری هم نوشته خبرنگار از آقای عراقچی سوال کرده مذاکرات چطور بود، ایشان جواب داده خیلی خوب بود، عالی بود، اما اختلافات سر جای خودش است. فکر کنم منظور آقای عراقچی از خوب و عالی بودن احتمالاً صبحانه و نهار و شام بوده است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد مسائل روز جهان و البته در مورد رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر ماست. همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی.
سلام، امروز دوشنبه است و طبق معمول هر هفته از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم، از مناسبت‌ها، اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در سال‌های دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ داده. و اول از همه از رویدادی میگم که درست 30 سال پیش در این روزها رخ داده بود و اون اینه که بالاخره آهنگی از استیوی واندر، هنرمند برجسته آمریکایی، تبدیل شد به پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته در کشور بریتانیا. آهنگ معروفی به نام زنگ زدم فقط بگم دوستت دارم. No new year's day to celebrate. No chocolate cup. این آهنگی به اسم زنگ زدم فقط بگم دوستت دارم، آهنگی از استیوی واندر، خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته آمریکایی که حالا 66 ساله است. هنرمندی بسیار مستعد که فعالیت موسیقیش رو از کودکی شروع کرده بود و موفق شده بود در 13 سالگی آهنگی رو منتشر کنه که در آمریکا تبدیل شد به پرفروش‌ترین هفته، اتفاقی که در تاریخ موسیقی جهان نادره. اما جالب اینجاست اقبال در اون سوی اقیانوس اطلس و در بریتانیا 2 دهه بعد به استیوی واندر رو کرد و او در 34 سالگی تونست آهنگی رو منتشر کنه که در این کشور تبدیل شه به پرفروشترین تک آهنگ هفته. و البته هنوز هم این تنها تک آهنگی است از استیوی واندر که تونسته در صدر جدول چارت هفتگی یا آهنگ‌های پرفروش هفته در بریتانیا قرار بگیره. I just call. اما مدونا، دیگر هنرمند مطرح و کهنه‌کار آمریکایی، در بریتانیا همیشه مورد توجه بوده از همون آغاز فعالیتش از دهه 80 میلادی و 14 سال پیش در همین روزها او موفق شد برای بار دهم صاحب پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا بشه و این تک آهنگی بود به اسم میوزیک که ما به ادامهش گوش میدیم، تک آهنگی که در سال 2000 میلادی در صدر جدول چارت بریتانیا ایستاد. ده سال پیش در چنین روزهایی مایکل جکسون رکوردی تازه رو در موسیقی جهان ثبت کرد. این هنرمند برجسته و پرطرفدار آمریکایی در سال 1995 میلادی آهنگی رو منتشر کرد که در همون هفته اول انتشارش تبدیل شد به پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته در آمریکا، چیزی که پیشتر هیچ وقت سابقه نداشته و تا اون سال، تا سال 1995، هیچ وقت هیچ آهنگی در هفته اول انتشارش پرفروش‌ترین هفته نشده بود. ما به ادامه این آهنگ تاریخ ساز گوش میدیم، آهنگی به اسم تو تنها نیستی. و اگر بادی هالی زنده بود، دیروز میتونست تولد 78 سالگیش رو جشن بگیره. هنرمند تأثیرگذار و صاحب سبک آمریکایی، بادی هالی خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای بود که از پیشگامان در موسیقی راک اند رول محسوب میشه. او چهره الهام بخش برای نسل‌های مختلف موسیقی بود و است، برای بزرگانی چون اعضای گروه بیتلز. بادی هالی هنرمندیه که آثار برجسته بسیاری از او برای موسیقی جهان به یادگار باقی مونده. با این حال او تنها در دورانی کوتاه فعال بود. دوران کار حرفه‌ای او در موسیقی به 2 سال هم نینجامید، چرا که بادی هالی در 22 سالگی و در یک سانحه هوایی درگذشت، سانحه‌ای که به عقیده خیلی‌ها تلخ‌ترین واقعه موسیقی راک اند رول. به هر حال ما به یاد او به یکی از آهنگ‌های معروفش گوش می‌دیم، آهنگ ریوان از بادی هالی.
The way you kiss and say goodnight.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسونه، اما میتونید از رادیو همچنان ما رو دنبال کنید و همراه ما باشید. ساعت 8 صبح دوشنبه 17 شهریور ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه امروز ما باقی مونده. ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت سمیرا قرایی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه در گفتگویی با شبکه 4 تلویزیون انگلستان گفت که ایران در آینده رفتارهای آمریکا مبنی بر افزودن نامهای جدید به لیست تحریمی ها را تحمل نخواهد کرد و آن را مصداق روشن تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دانست. به گزارش این شبکه تلویزیونی آقای عراقچی گفته است که طرفین مذاکره برای یکدیگر احترام بسیاری قائلند، اما ایران در جریان آخرین مذاکره دو جانبه با مقامات آمریکایی به روشنی به آنها گفته است که رفتارهای این چنینی را دیگر تحمل نخواهد کرد. در ادامه جون اسنو مصاحبه کننده این شبکه تلویزیونی از آقای عراقچی میپرسد که اگر هیچ توافقی بین ایران و گروه 5+1 صورت نگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای عراقچی میگوید که اصلا نباید به این اتفاق فکر کرد، چرا که وحشتناک خواهد بود و این یک واقعیت است و نباید به خاورمیانه‌ای که دارای شرایطی پیچیده است تنشی دیگر اضافه شود. ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی روز 27 شهریور ماه در شهر نیویورک در ایالات متحده با هم دیدار خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مارتین لیدگارد همتای دانمارکی خود در شهر مشهد رابطه ایران و دانمارک را تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که مناسبات کوپنهاگ و تهران به جایگاه واقعی خود بازگردد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف که در حال حاضر حسن روحانی را در سفر استانی به مشهد همراهی می‌کند، در دیدار با آقای لیدگارد گفته که ایران و دانمارک دارای ظرفیت‌های زیادی برای گسترش روابطند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف با هم همکاری کنند. وزیر امور خارجه دانمارک روز یک شنبه وارد ایران شده است. او 11 وزیر امور خارجه اروپایی است که در دوران یک ساله ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران سفر می‌کند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی که با اتهامات کیفری روبروست، خبر صدور قرار وثیقه 3 میلیاردی از سوی دادگاه را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، دادستان سابق تهران گفته است هنوز هیچ قرار وثیقه‌ای برای او صادر نشده است. رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی روز 10 شهریور در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت آغاز شد. گفته می شود از آنجایی که آقای مرتضوی چندین بار به دادگاه احضار شده اما از رفتن امتناع کرده، قاضی یک وثیقه 3 میلیارد تومانی برایش صادر کرده است که آقای مرتضوی این خبر را تکذیب می کند. دولت بریتانیا روز یک شنبه وعده داد که اگر اسکاتلند از این کشور جدا نشود، از خودمختاری مالی بیشتری برخوردار خواهد شد. 10 روز دیگر یک همه پرسی در اسکاتلند برگزار خواهد شد که نتیجه آن باقی ماندن این کشور در مجموعه پادشاهی متحد بریتانیا را مشخص خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور دارایی بریتانیا گفته است که اگر اسکاتلند یک پارچگی 300 ساله با بریتانیا را برهم نزند، قدرت و استقلال مالی بیشتری خواهد داشت. روز یک شنبه یک نظرسنجی در روزنامه ساندی تایمز منتشر شد که بر اساس آن 51% از اسکاتلندی ها خواهان استقلال از بریتانیا هستند. رای گیری درباره اعضای کابینه جدید عراق امشب دوشنبه شب در مجلس این کشور انجام خواهد شد. حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق که به جای نوری المالکی مأمور تشکیل دولت جدید شده است تا 10 سپتامبر 3 روز دیگر فرصت دارد تا اعضای کابینه اش را به مجلس معرفی کند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از سمیرا قرایی شنیدیم و ما نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش‌های در مورد موافقت احتمالی ایران با کاهش شماره سانتریفیوژها، ملاقات وزرای خارجه ایران و دانمارک و یافتن پاسخ این پرسش که چرا محمود عباس از رهبران حماس عصبانی است. در حالی که برخی خبرگزاری ها از موافقت احتمالی ایران با کاهش شماره سانتریفیوژها خبر میدهند، مقام های ایرانی این گزارش ها را تکذیب کردند. شماره سانتریفیوژها از جمله موارد مهمی است که بر سر آن میان ایران و گروه 5+1 اختلاف وجود دارد. جواد کوروشی گزارش میدهد.
کاهش شمار سانتریفیوژها به 7000 واحد گفته است هیچ توافقی درباره شمار سانتریفیوژها و میزان غنی‌سازی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، پیشتر هم وزارت خارجه ایران به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای این گزارش ها را تکذیب کرده بود. روز جمعه المانیتور به نقل از یک منبع ایرانی که نخواسته بود نامش فاش شود گزارش داده بود که ایران احتمالاً با کاهش شمار سانتریفیوژها از 10000 به 7000 موافق است و چنانچه این خبر درست باشد پذیرش چنین مسئله‌ای از سوی ایران میتواند به بنبست موجود در مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 پایان دهد. به گزارش المانیتور دولت آمریکا خواهان کاهش ابعاد غنی‌سازی ایران از 10000 سانتریفیوژ به 1500 سانتریفیوژ است. در حال یک منبع وزارت خارجه ایران گزارش المانیتور را تکذیب کرده است که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران روز پنجشنبه مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در ژنو را مفید توصیف کرده بود. از بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم چه اهمیت شمار سانتریفیوژها در مذاکرات و برای دستیابی به یک توافق دارند. بهروز بیات:
در میان میخواهند که زمان گریز را تا آنجایی که ممکن است کوتاه بکنند. زمان گریز یعنی از لحظه که ایران تصمیم بگیره برنامه هسته‌ایش رو نظامی بکنه تا لحظه که بعد به اندازه کافی مواد داشته باشه برای ساختن یک بمب. از این لحاظ تاکیدشون سر اینه که تا آنجایی که ممکن است تعداد سانتریفوژها رو کم بکنند. حالا اینکه دولت ایران حاضر شده باشد تعداد سانتریفوژها را به 7000 تقلیل بدهد، تغییر اساسی در مورد از بین بردن این ترس غرب نخواهد داد، زیرا که یک تغییر سوریه، یعنی با 7000 سانتریفوژ هم میشه بمب ساخت. معنیش این نیست که رژیم قصد این کارو داره. از این نقطه نظر یک اقدام سوریه. البته یک همچین اقدامی در خور توجه، زیرا که آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش که در مورد برنامه هسته ایران کرد گفت که تعداد سانتریفوژهای ماندن روی 9000 و 10000 این دیکیه غربی هاست. از این لحاظ خب در خور تعجبه که اگه دولت ایران با هم چیزی موافقت بکنه. پیشنهاد امریکایی‌ها در این مورد که مطرح میشه که روی 1500 سانتریفوژ، اونم از جهت دیگر سوریه، اونم معنیش این است که ایران تنها در حد بسیار محدودی امکانات غنی‌سازی رو نگه دارد که رژیم بتواند از آن برای حفظ صورت استفاده بکند. خب اینا دو تا چیز متناقضن در مقابل هم، دو تا اقدام سوری در مقابل هم. من بر این عقیده هم که تا وقتی که درجه عدم اعتماد در این حدی باشد که تا کنون بوده، امکان یک توافق جامع بسیار محدود و مشکل خواهد بود. از این نقطه نظر است که توافق روی بخش‌های تکنیکی قاعدتاً می‌تواند پس از توافق‌هایی که در مذاکرات بین ایران و امریکا صورت می‌گیرد می‌تواند مؤثر واقع بشود. در هر صورت هر توافقی برای رژیم جمهوری اسلامی باید در برگیرنده حفظ آبرو و حیثیتش باشد، وگرنه توافق نخواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در آغاز مذاکرات دو روزه با هیئت آمریکایی با گفتن این موضوع که هنوز با طرف مذاکره کننده اختلافات عمیقی داریم، شمار سانتیفروش ها و موضوع تحریم ها را از جمله موارد اختلاف میان طرف ها عنوان کرده بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. وزیر خارجه دانمارک صبح یک شنبه به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد تهران شد، 11 وزیر خارجه اروپایی است که بعد از آغاز به کار دولت حسن روحانی به ایران سفر می‌کند. او با محمد جواد ظریف و حسن روحانی در شهر مشهد دیدار کرده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری با وزیر امور خارجه دانمارک گفت که برای غلبه بر افراطی‌گری نیاز به حرکت بین المللی است و ایران می‌خواهد که همه کشورها در این باره راه حل‌های خود را بیان کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که در شهر مشهد برگزار شد درباره وضعیت سوریه و عراق گفت که دیدگاه جمهوری اسلامی با دوستان اروپاییش متفاوت است و امروز او با وزیر امور خارجه دانمارک در این زمینه صحبت کرده است. آقای ظریف گفت دنیا فهمیده که گروه‌هایی همچون داعش و جبهه نصره به دنبال دموکراسی نیستند، برای همین روز یکشنبه با همتای دانمارکیش درباره خطر افراطی‌گری تبادل نظر کرده است درباره اهمیت و دلیل سفرهای مقام‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران. مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید
مسئله داعش و گسترش فعالیت‌هاش در عراق و سوریه و احتمالاً در دیگر کشورها آنچنان باعث نگرانی کشورهای اروپایی شده که میتونیم حد بزنیم صحنه دوست و دشمن داره به کلی عوض میشه و ایران به عنوان یک متحد اصلی در مبارزه با داعش الان برای کشورهای اروپای غربی جالب شده و همین دلیل هم سفرهای متعددی انجام میگیره و این من غیر مستقیم به مسئله هسته‌ای هم مربوط میشه. به هر رو سرمایه گذاری که ایران روی تفاهم با آمریکا کرده به نتیجه لازم نرسیده و همین دلیل هم ایران بسیار سعی داره که با کشورهای اروپایی به تفاهم حد اکثری برسه و از این طریق تاثیرگذاری در سیاست آمریکا داشته باشه. و الان گرچه ایران حاشا میکنه و آمریکا حاشا میکنه که ما هیچ نوع همکاری مستقیمی در مبارزه با داعش نداریم، ولی این همکاری وجود داره و کشورهای اروپایی خواستار گسترش اون هم هستن، به ویژه چون فکر میکنم متحدین جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله لبنان و بشار اسد هم به احتمال در یه همچین تغییر صحنه ائتلافی هم شرکت خواهند داشت.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دولت حسن روحانی معطوف به تمام نقاط جهان است گفت در دیدار با سران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تلاش ما این بود که با گفتگو موضوع هسته‌ای را حل کنیم. به گفته او امکان ایجاد فضای امنیتی در چارچوب این گفتگوها وجود ندارد و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال رسیدن به راه حلی جامع است. در نشست آقای ظریف با همتای دانمارکیش یک خبرنگار دانمارکی از او پرسید که آیا اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا در مقابله با داعش صحت دارد که آقای ظریف در پاسخ این موضوع را نادقیق توصیف کرد و گفت که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. او در رابطه با گفتگوهای ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی هر گونه گفتگوی صریح را در این زمینه دارد. موضوع حقوق بشر در دیدارهای رسمی نمایندگان اروپایی با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است. 8 شهریور ماه وزیر امور خارجه فنلاند نیز به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد و با برخی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و حضور افراط‌گرایان اسلامی در خاورمیانه گفتگو کرد.
چرا محمود عباس از رهبران حماس عصبانی است؟ محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به شدت از سران حماس انتقاد کرده و گفته است دیگر اجازه نخواهد داد حماس خودسرانه وارد جنگ با اسرائیل شود. آقای عباس روز شنبه در نشستی خبری در قاهره تأکید کرده که اگر حماس مطیع یک دولت واحد نباشد، به گفته او شراکت حماس در دولت فلسطینی باطل می شود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه با این پرسش ارزیابی او را از اختلاف بین دو گروه اصلی فلسطینی فتح و حماس پرسیده است. چرا محمود عباس از رهبران حماس ناراحت است؟ حسن هاشمیان:
این اختلافات در طول جنگ غزه هم وجود داشت. با توجه به گرایش‌هایی که در حماس بود، دولت محمود عباس معتقد بود که اگر واقعا حماس می‌خواد وارد یک دولت آشتی ملی بشه، نبایستی به طور خودسرانه با اسرائیل وارد جنگ بشه. کل فلسطینی‌ها بایستی در این مورد تصمیم بگیرن. تا در زمانی که گفتگوهای آتش‌بس جریان داشت، محمود عباس اینو علنی نمی‌کرد و الان وقتی که دید اوضاع سیاسی، به خصوص وقتی که حماسی‌ها صحبت از یک نظرسنجی می‌کنن که اگر انتخابات اکنون برگزار بشه در فلسطین، تمام رهبران حماس پیروز خواهند شد و آقای اسماعیل هنیه با 63% آرا محمود عباس از ریاست پایین خواهد کشید. این موجب شد که بحثا به این شکل مطرح بشه، ضمن اینکه دولت آشتی ملی هم به رهبری آقای رامی الحمدلله بایستی در اوایل جولای برگزار می شد و تشکیل می شد و بخصوص اینکه سلطه خودش رو بر غزه باید گسترش می داد. این کار تا کنون صورت نگرفته، به همین خاطر عباس الان به این شکل عصبانیه.
محمود عباس همینطور در همین کنفرانس خبرش در قاهره گفته که حماس حکومت وحشت در غزه برقرار کرده و 120 جوان رو که در زمان جنگ 50 روزه مقررات من رفت آمد شبانه رو نقض کرده بودند زندانی کرده، که گفته اونها در بمباران هم کشته شدند. او همطور گفته که حماس 30 تا 40 فلسطینی رو در محاکمه های صحرایی در جنگ اخیر غزه اعدام کرده و به طور کلی گفته محمود عباس که حوصله‌ام یا صبرم به قول او در برابر حماس، اسرائیل و آمریکا به سر آمده. چرا آقای عباس اینقدر عصبانیه؟
طبق آمارهایی که خود عباس ارائه میده، یعنی فتح معتقده که در جنگ اخیر حدود 50 نفر فقط از حماسی ها کشته شدن، در حالی که حدود 861 نفر از فتح کشته شدن. و تبلیغاتی که الان داره صورت میگیره داره موضوع رو برعکس نشان میده. در کرانه باختری هم حماسی ها خیلی طرفدار پیدا کردن بعد از این جنگ. خیلی تند صحبت میکنه، میخواد بگه که اگر من قبول کنم که در دولت آشتی ملی با شما شریک بشم، این افرادی که به این شکل دارن اعدام میشن یا کشته میشن یا زندانی میشن، خود عباس هم در زندان کردن اونها یا کشتن اونها مسئوله. از اون سو حماس میگه که با توجه به این که اسرائیل و نتانیاهو داره فشار میاره که شراکت بین عباس و حماس برچیده بشه و درهای صلح رو فقط محمود عباس بکشایه، به این شکل توجیه میکنن که این فشاری که اکنون بر ضد حماس داره صورت میگیره، فشاری است که اسرائیل و مصر دارن وارد میکنن و به همین خاطر عباس حالت دست اونها شده. و این انتقاد را امروز سامی ابوزهری به این شکل وارد کرد. خالد مشعل هم همینطور.
آقای هاشمیان، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داده بود که محمود عباس در سفر اخیرش به قطر در حدود 2 هفته پیش با خالد مشعل دیدار کرده و حماس رو متهم کرده که با ربودن 3 نوجوان اسرائیلی در 3 ماه پیش و کشتن اونها و تشکیل باندی گسترده در کرانه باختری قصد کودتا علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی رو داشتند.
این صحبت ها هم در روزنامه های منطقه از جمله شرق الاوسط در همون زمان درس کرد و همینطور در رسانه های دیگه که در جهان عرب وجود داره. اما خود محمود عباس سعی میکرد که این موضوع رو به این شکل مطرح نکنه در رسانه ها تا خلافات شدیدی صورت نگیره. ولی چیزی که محمود عباس رو خیلی عصبانی میکرد این که از اون سو حماسی ها تمایل به تشکیل یک دولت آشتی ملی دارن و از اون سو به شکل منفرد نیات خاصی در مورد جنگ با اسرائیل میگیرن و در هیچ کلام از مراحلی که در جنگ به مربوط به موضوع آتش بس میشد با حماس به شکل جدی مشورت نکردن.
حسن هاشمیان به پرسش‌های همکارم حسین قوی پاسخ می‌داد. حملات جدید در حوالی دونتسک و ماریوپول نگرانی‌های جدی را درباره نقض آتش‌بس در شرق اوکراین برانگیخته است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
به رغم اعلام آتش بس در شرق اوکراین، درگیری‌های پراکنده ادامه دارد. حدود نیم شب به وقت کیف و می بندر راهبردی ماریوپل با حملات توپخانه‌ای مواجه شد که نزدیک به 2 ساعت به درازا کشید و به آتش سوزی در یکی از محله‌های شهر انجامید. رسانه‌های محلی از کشته شدن یک غیر نظامی گزارش می‌دهند. صبح یکشنبه نیز موازی نیروهای دولتی در فرودگاه دونتسک زیر آتش خمپاره قرار گرفت. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که آتش بس در شرق اوکراین پایدار نخواهد بود.
Если Порошенко как главный командующий дает приказ своим вооруженным силам прекратить огонь, они обязаны не прекращать.
اگر پوروشنکو به عنوان فرمانده کل قوا به نیروهای مسلح اوکراین دستور آتش بس دهد و آنها نافرمانی کنند، به معنای کودتای نظامی است. اما جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوگانسک ساختار حکومتی مشخصی ندارند و می‌دانیم که در این تشکل‌ها گروهک‌های مسلح متعددی هستند که هر یک دستور کار خاص خود را دنبال می‌کنند و اغلب با یکدیگر درگیر می‌شوند. یعنی اینجا 3 طرف مناقشه وجود دارد: نظامیان اوکراینی و همدستانشان، نظامیان روس و همدستانشان و گروهک‌هایی که ممکن است به هر دو طرف شلیک کنند.
خشونت‌های جدید تنها ساعتی پس از تماس تلفنی روس با جمهور روسیه و اوکراین رخ داد که در آن دو رهبر اعلام کردند که آتش بس عموماً رعایت می‌شود. جمعه گذشته گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا با رهبران جدایی طلب توافق امضا کردند که در آن گام‌ها برای حل مناقشه در شرق اوکراین هماهنگ شده. شب گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا متن این توافقنامه که گفته می شود بر اساس طرح صلح رئیس جمهور اوکراین و با در نظر گرفتن ابتکارهای رئیس جمهور روسیه تدوین شده را منتشر کرد. در میان 12 مفاد این سند، آتش بس فوری دو جانبه و نظرات سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای آن و همچنین بر وضعیت در منطقه مرزی بین روسیه و اوکراین، خروج شبه نظامیان از خاک اوکراین، تبادل اسرا و عفو شبه نظامیان و اعطای موقعیت ویژه به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دیده می شود. میکولا زلابینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، اجرای توافقهای حاصل شده را بعید می داند.
Надо понимать, что из сторон прям противоположные цели. Украина хочет сохранить эльфианство у России.
باید بفهمیم که اهداف طرفین نه متفاوت که متضاد است. اوکراین می‌خواهد تمامیت ارضی خود را حفظ کند در حالی که روسیه به دنبال تجزیه اوکراین است. هنوز مشخص نیست آیا جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوگانسک قرار است دچار سرنوشت آبخاز شوند یا ترانسنیستریا؟ آیا به عنوان پایگاهی برای تصرف مناطق بعدی در اوکراین و یا در چارچوب اوکراین مانع پیشرفت و همگرایی این کشور با غرب شوند؟ بعید نیست که پوتین هر دو هدف را در ذهن داشته باشد. چنانچه او به دنبال حل این مناقشه بود، یگانهای ارتش روسیه به شرق اوکراین اعزام نمی‌شدند.
یکشنبه سازمان عفو بین الملل جدیدترین ارزیابی خود از تحولات اوکراین را منتشر کرد و در این گزارش با اشاره به آنچه شواهد غیر قابل انکار از مداخله روسیه در این بحران هم به طور مستقیم و هم از راه تسلیح شبه نظامیان نامیده شده، این بحران را مخاصمه مسلحانه بین المللی توصیف کرد. همزمان این سازمان تمامی طرف‌های درگیر در این بحران را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرد. درگیری‌ها در شرق اوکراین که بنا به برآورد سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیون نفر از آن متاثر شدند، 5 ماه پیش و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. کیف که همواره مسکو را به تحریک این بحران و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به شبه نظامیان متهم می‌کرد، در روزهای گذشته از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین خبر داد. غرب نیز عمدتاً این اتهامات را تایید، اما روسیه هم برای آن را تکذیب کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
امروز دوشنبه 8 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. 48 سال است که یونسکو بازوی علمی آموزشی بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تلاش است تا مردم و دول جهان را متوجه اهمیت ترویج سواد آموزی کند، اما همچنان 800 میلیون نفر در جهان بی سواد مطلق هستند. یونسکو امسال شعار سواد یعنی توسعه پایدار را برگزیده است، چرا که ریشه‌کن کردن بی سوادی در یک مملکت به معنای رشد و ترقی همه آن مملکت است. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، در مورد روز جهانی مبارزه با بی سوادی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
مسئله مبارزه با بیسوادی در جوامع بشری از دو مسیر تکمیلی انجام میشه. از یه طرف باید همه دانش آموزانی که به سن تحصیل میرسن بتونن به مدرسه برن. امروز حدود 90 میلیون بچه‌ای که به سن تحصیل میرسن قادر نیستن به مدرسه برن، و در وهله دوم کسانی هم که در گذشته نتونستن از یک آموزش حداقل برخوردار باشن، یعنی اون جمعیت بیسواد موجود، اینها را بشه به تدریج باسواد کرد. اگه بخوایم به کارنامه این حدود نیم قرن تلاش برای باسواد کردن جامعه انسانی برگردیم، میتونیم بگیم که ما یک کارنامه بسیار مثبتی نداریم، برای اینکه اگر مثلا 15 سال پیش حدود 1 میلیارد بیسواد داشتیم، الان حدود 800 میلیون بیسواد داریم، و بخشی از اینا نه به خاطر تلاش های سازمان هایی که مسئول و متولی این کار هستن، بلکه به خاطر مرگشون از این جمعیت کم شده. در نتیجه میشه گفتش که با اینکه یه سری پیشرفت هایی حاصل شده، ولی این پیشرفت ها به اندازه انتظار و به اندازه آرزوهایی که در اون زمان وجود داشت نیستن، و ما امروز شاهد یک شکاف عظیم هستیم بین کشورهای شمال که همه جمعیتشون باسوادن و سطح سواد بالایی برخوردارن، و کشورهای جنوب که هنوز غرق در این مشکلات هستن. از طرف و از طرف دیگر تفاوتهایی که بین زنان و مردان وجود داره، زنان بیشتر از مردان در معرض همچین مشکلی قرار دارن، و یا گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر یا مناطق روستایی، اینا همه اشکال مختلف نابرابری در برخورداری با آموزشی که بعداً در جمعیت بیسواد خودشو نشون میده.
بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگه مبارزه با بیسوادی یکی از کلیدی ترین مسائل در ایجاد توسعه پایدار در جهان است. شما آقای پیوندی، بیسوادی رو چگونه تعریف میکنید و چگونه مبارزه با بیسوادی میتونه در توسعه پایدار جهان مؤثر باشه؟
زمانی که یونسکو فعالیتش در این زمینه آغاز کرد، در همه کشورهای جهان تقریبا یه تعریفی از بیسوادی وجود داشت که امروز اون تعریف کاربردش از دست داده. یعنی اون زمان کسی که یک متن ساده رو میتونست بخونه یا بنویسه باسواد محسوب میشد، در حالی که امروز چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و روابط عمومی یک فرد، اگر قرار باشه که ما به کسی باسواد بگیم، اون کسی که بتونه با ویژگی‌های دنیای امروز در واقع کنار بیاد و به نیازهای جامعه امروز پاسخ بده. باید سطح سواد افراد طوری باشه که هدفهای توسعه پایدار، ایده های توسعه پایدار، نوع کار و فعالیت تولیدی در توسعه پایدار، نوع رابطه با فرهنگ و با جامعه در توسعه پایدار، همه اینها رو فرد بتونه درک بکنه و به یک بازیگر اجتماعی واقعی تبدیل بشه. و برای همین هم خواندن و نوشتن دیگر کافی نیست. این فرد باید بتونه با تکنولوژی جدید سر و کار داشته باشه، باید بتونه مسائل زیست محیطی رو درک بکنه، باید بتونه سر از اقتصاد تا از اشکالی از تولید که به توسعه پایدار کمک میکنن در بیاره. یک نوع آموزش جدید باید افراد داشته باشن که بر اساس اون بتونن به یک بازیگر آگاه و هوشمند توسعه پایدار تبدیل بشن.
اگر بخواید نگاهی بیاندازید اجمالی به ایران و وضعیت بیسوادی و مبارزه با بیسوادی در ایران، چه خواهید گفت؟ از اونجایی که مقامات ایرانی میگن که حدود 14% مردم که بالای 6 سال هستند بیسوادن، همچنین گفته میشه که از کل آمار بیسوادی که رقم مطمئنی در دست نیست، 70%شون زنان هستند.
ایران بعد از یک دوره که امر مبارزه با بیسوادی رو تونست بسیار پیش ببره، یعنی در دهه 60 شمسی، متاسفانه بعدها این برنامه و این تلاش رو نتونست به همون آهنگ پیش ببره. در اول دهه 60 14 میلیون بیسواد داشتیم، این رقم در سالهای بعد به 10 میلیون رسید، و همچنان ما تقریبا همین حد بیکار در جامعه داریم، و حدود 3 میلیون از این 10 میلیون بین 20 تا تا 45 سال قرار دارد. به این معناست که نظام آموزشی ما هنوز نمیتونه با پوشش کامل آموزشی اضافه شدن بر بی سوادان را از طریق راه یافتن به مدرسه را از بین ببره. و مشکل دیگه ای که ایران باش سر و کار داره اینه که حدود 25% نوجوانان و جوانان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک میکنن و اینها به خاطر کم بودن سوادشون برای همیشه در معرض دوباره بی سواد شدن قرار دارن. برای همینه که امروز در حقیقت صحبت کردن از اینکه ما 10 میلیون بی سواد داریم یا 14% جمعیت ما بی سوادن کافی نیست، برای اینکه باید دید بقیه جمعیت چه سطحی از سواد دارن. هر بود دیگه ای از توسعه اجتماعی در نظر بگیرید، همش بسته به این داره که ما چه جمعیتی داریم، با چه کیفیتی، با چه سوادی و با چه مهارت هایی. سوالیه که متاسفانه در ایران خیلی کمتر مطرح میشه و همش روی پایین اومدن درصد بی سواد ها تکیه میشه، در حالی که امروز اصلا داشتن جمعیت بی سواد در یک جامعه مثل ایران با این سابقه آموزشی و این سابقه فرهنگی یه شرم ملی است. چه رسد به اینکه حالا اگر ما وارد جزئیات جمعیت بشیم میبینیم که از اون 85% که با سواد محسوب میشن شاید نیمیشون از سطح سواد مطلوب برخوردار نباشن و کماکان در معرض پیوستن به جمعیت بی سواد ایران باشن.
گزارش همکارم الهه روانشاد گفتگو با سعید پیوندی رو شنیدید. 00442021122112 و 20420733595 شماره های رادیو فدا همچنان در اختیار شماست. همکارانم هم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش.